بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد شهیدی 11 تیر 1397.
با زلال آن به سبب ود و استیلا بر اون مال قرض انشاء تملیک معذبان نیست، بلکه مقترض حیازت می کند مال غیر را به قصد تملک آن، بلکه چون مالک اذن در تملک آن و از زمان داده، پس این تملکش مجانی نخواهد بود، تملکش و از زمان خواهد بود، برخلاف هبه که هبه تملک بالحیازه هست نسبت به مال غیر، ولیکن چون مالک اذن داد در تملک آن مجانا، دیگر متحد ضامن آن نیست. ما عرض کردیم به نظر میاد که هم هبه انشاء تملیک مجانی باشد، ولو شرط صحت هبه شرعاً قبض متقب هست نسبت به مال، ولیکن عرفاً صدق میکنه و هبه مالاً به مجرد انشاء هبه و قبول متقب، و هم این که قرض متضمن انشاء تملیک معزمان هست، ولو در صحت قرض، بلکه تحقق عرفی مفهوم قرض، قبض مقترض شرط باشه. اما این که ما بگوییم قرض خالی هست از انشاء تملیک معزمان، بخیر این صحیح نیست، هم خلاف وجدان است که ما بگوییم قرض خالی است از انشاء تملیک معزمان و صرفاً حیازت مقترن هست نسبت به مال غیر با اذن این، و هم این که یک نکته فنیه ای اینجا هست که جواب او داده نمیشه، و اون نکته فنیه اینه که در باب ید غاصب زمان غاصب زمان عهده است، زمان بلیت دارد غاصب بر مال غیر، ید که پیدا کرد غاصب بر مال غیر ضامن مال او می شود، زمان یدی هست و این زمان عهده است تا تلف نشه این مال، ذمه غاصب مشغول نیست به بدل، متعهد و مسئول است غاصب نسبت به بازگرداندن این مال. چطور شد که در باب قرض زامن است مقترض نسبت به این مال به زمان زمینه؟ البته برای این که نکته فنیه و فرق بین این باب غصب و باب قرض بیان بشه که چرا در باب غصب زنای عهده است اما در باب غصب به مجرد غصب زنان زنان زنده می شود، یعنی زنده مقترض بدهکار است به بدل آن، با این که عین مال موجود است. یک بیان اینو بگیم، چون در قرض این داد مالک در تملک مال، وقتی مقترض مالک این مال شد دیگر زمان عهده معنا ندارد نسبت به عین این مال، ولذا منحصر می شود زمان به زمان زمینه، برخلاف غصب که مالک از ندار در تملک غاصب نسبت به این مال. ولیکن به نظر ما عرفاً نکته آن چیز دیگری است، نکته آن در انشاء مقرض نهفته است. مقرض قرض که میدهد با همین انشاء میکند که تو بدهکار هستی به بدن آن، ولی یا اگر بحث ربا مطرح نبود، کمان که در عرف آن ربا مطرح نیست و حرام نیست، و یا در عرفش متشرعی ربای بین والد و ولد حرام نیست، ربای بین زوج و زوجه حرام نیست، انشاء می کند مقرض که پدر هست مثلا که پسر 1,000,000 قرض می گیرد، 1,200,000 تومان بدهکار هست. این چه زمان بلوانی است؟ غیر از این که انشا کرد این نهر زمان را، و اما زمان بلوانی که سبب نمی شود انسان دو برابر زامن بشود نسبت به ایمان، بیش از سمن النصف زامن بشود نسبت به ایمان. اینو توضیح بدم، ربای در قرض دو فرض داره، این رو مرحوم آقای صدر خودش در تعلیقه منهاج الصالحین در بحث ربای در قرض بیان کرده. یک نوع اینه که ربا از قبیل شرط ضمن العقد باشه، 1,000,000 به شما میدهم به شرط این که هر ماه 30,000 تومان به من سود بدهی، این شرط ضمن العقد است و ربا است. نوع دوم ربا این است که بگوید من 1,000,000 تومان به شما میدهم که شما بدهکار به 1,000,000 مثلا 200,000 تومان بشوی، این دیگر شرط نیست، این داخل در حقیقت این فرد از قرن هست. و با مرقوب آنسر فهمیدن این نوع دوم منشأ میشه کل قرض باطل بشه، یه شرط نیست که بگیم فساد شرط سرایت به مشروط نمی کنه، این ربا در خود این قرض نهفته هست. اما این نوع اول که ربا به خاطر شرط ضمن العقد است، این بحث است که آیا فساد شرط در اینجا سرایت میکنه به فساد مشروط که قرض هست یا سرایت نمی کنه؟ مشهور میگن سرایت نمی کنه، اما برخی مثل صاحب جواهر مطرح کردن و بحث کردم که از روایات استفاده میشه که ربا در قرض سبب بطلان قرض است، ولو به نحو شرط ذمی العقد. اذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. بگم روایت میگه اگر قرضی است که منشأ سود هست که به تعارف چنین به خاطر شرط ذمی العقد است، فلا یصلح، این قرض دیگر صحیح نیست. که البته ما گفتیم همچو استنهای عرفی نیست. فلا یصلح یعنی این قرض به شرط سود روا نیست. حالا چرا روا نیست؟ به خاطر که شرطش حرام و فاسد است و به خاطر اصل قرض فاسد می شود در مقام بیان این مطلب نیست، ولی با مقتضای عمومات اینه که این قرض صحیح و شرط فاسد مفسد عقد نیست. به هر حال خود مرحوم آیسد با بیان این که قربای در قرض دو نوع است، یک نوع رو پذیرفت که در ذات این قرض تزلیل به اکثر مطرح بشود. اگه من قرض میدهم یک میلیون که شما یک میلیون دویست تومان بده کار بشوید، من صرف زمان بیند که منشأ زمان اکثر نیست، ولی در این ربای حلال مثل ربای بین فرزند و پدر که حلال است به نظر مشهور، خب تضمین یک میلیون به یک میلیون و دویست هزار تومان صحیح است، جایز است. خب ید این فرزند که سبب زمان اکثر از سبب بست نمیشه. ببینید باز من یک فرق دیگری مطرح کنم تا هم بحث روشن بشم، اشکال ایشون بیان بشه. یک بحثی هست در بحث غسل در حمام عمومی، شخصی میخواهد غسل کند در حمام عمومی و ادراک ندهد، اگر ببیند که حمامی حواسش نیست از اون کنار بیاد برون پوله حمامی رو نده. یا پول حمامی رو با پول خمس نداده میخواد بده که مشهور گفتن غسلش ایراد دارد. خب بحث اینه که اینجا به این مناسبت بحث کردم که این حقیقت این غسل در حمام عمومی چیه؟ اباحه مشروطه هست به دفع الاز، یعنی حمامی یه من راضیم شما در حمام عوض کنید، اما مشروط هست رضای من به این که مزدان را بدهید. خب معلق است اذن مالک در غسل این فرد بر دفع اجرت توسط او. طبعا اگر او اجرت نمی دهد کشف میشه که این غسل به اذن مالک نبوده، تصرف در مال غیر بوده، غصب بوده، ولی با میگن غسلش باطل است. مرحوم آیسد در تعلیقه منها جلد یک در همین بحث غسل به غسلش صحیح هست، ولو میخواهد اجرت ندهد. چرا؟ برای که این حمامی اباحه مشروطه به دفع عوض نمی کند، اباحه معذران می کند. یعنی میگه من عذر میدم شما غسل کنید، اما این غسل یک وقت اذنم مطلق است، مثل مهمان میزبان اذن مطلق میدهد، حمام میخواید بری برو، پول که نمیگیره صاحب خانه از مهمان. یک وقت اذن مقید است به اذن معذران، حمام عمومی اینطور است، و لذا مشروط نیست اذن صاحب حمام به دفع العوض خارجه، بلکه یک اذن مقید است به زمان این شخص. یعنی شبیه همین فرقی که بین هبه و بین قرض ایشون گذاشت، گفت هبه اذن در تملک بلا زمانن هست، قرض حالا اذن در تملک و از زمانن هست. اینجا هم چون میگه که غسل این شخص در حمام عمومی از این قبیله، یعنی اذن میدهد صاحب حمام در غسل او و از زمان لا بلا زمانن. وقت بحث در اینه که حالا یک حمام عمومی است که نرخش از نرخ متعارف بیشتره، یا ما حمامون به دهکار شده اعلام کردیم که به جای فرض کنید که 10,000 تومان 15,000 تومان میگیره، میخواید بیاید میخواید نمید، به حمام چند خیابان پایتر از این تر میگیره بیرید اونجا. خب اینه چیزی توضیح کنیم. توجیهی که ممکنه ایشون بکنه اینه که میگه خب از اول تعیین میکنن مقدار زمان بلیاد را، زمان بلیاد است نه بلعقد، یعنی این نیست که قرار دادی به من در صاحب حمام با مردم، نه اذن مع زمان میدهد، منتها مع زمان به اکثر اجرت المثل. چه اشکالی دارم زمان بنیت نه زمان عقدی؟ زمان یدی اون هم تابع قرار داده است، زمان بید است، اما میتوانن تعیین کنن که جایی که قراری با هم میگذارن تعیین کنن زمان یدی شما و بیش از زمان المثل است، او هم قبول میکند. شما مجازید این غذا را بخورید، اما پولش 10,000 تومان نیست، نه 12,000 تومان پاتون حساب میکنید، میخواید بخورید میخواید نخورید، اما میخواید به جای دیگه شما همون غذا را میخورید باید 12,000 تومان بدید. سبب زمان اتلاف مال غیره است، ولی شما که نخریدید این غذا را، اما چون قبلن قرار بستید با طرف مقابل با صاحب این رستوران که اگر این غذا را اتلاف کنید و بخورید زمان به اکثر از ثمن المثل، این اشکالی ندارد، اینجور توجیه میکنن. ولی به نظر ما این توجیه عرفی نیست، زمان بیعت یعنی این که شما این مال را اتلاف کردید، خب لازم سبب المثل او هستید، در این حمام غسل کردید ضامن اجرت المثل او هستید، چرا بیشتر ضامن باشید به زمان بیعت؟
اگه همین رستورانی میگه من به کونه نوانونیست این
نه این که رازیز مجانن بخورید، رازیز ارزان بخورید، اما رازیز ببینید من یک توضیح بدم. یک همین مثال رستوران و حمام، من خبر نداشتم رفتم در اون حمام غسل کردم، آمدم بیرون دیدم نوشته که من این غسل در این حمام نرخش 12,000 تومان است. ما هم نرخ متعارف 10,000 تومانه، 10,000 تومان میدم میرم چش کردم مجلت المس میدم میگه. پس به این موقع غسل اصلا توجه نداشتم، فکر میکردم اون راضیست. پس صرف این که اون میگوید اجرت المس 12,000، اجرت آن 12,000 تومان که وظیفه برای این شخص نمیاره. پس زمان به اکثر از ثمن المس یا اجرت المس زمان عقدیست نه زمان ودی.
اگه
تجاری
سرانه
اجاره معاطبه، یا در این مثال رستوران من حواسم نبود خوردم این غذا، صاحب رستوران میگه نرخش 12,000 تومان، میگه ما همه جا میگم 10,000 تومان، شما میگه 12,000 تومان، میگه به همه گفتیم، میگه به من که نگفتیم. زمان بنیت بیش از ثمن مثل اجرت مثل میشه، این از زمان عقدی باشه. بله اگر قبلن با هم توافق بخونن، حالا ما در ضمن اجاره یا در ضمن جعاله اشکال قدر الزام آور. صاحب حمام میگه هر کس به این حمام برود باید 12,000 تومان بدهد. شما وقتی میبینید و وارد حمام میشید دارید عملا توافق میکنید دیگه، چون میخواید غسلتون صحیح بشه. اگر توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. توافق نکنید غسلتون صحیح نمیشه. نظر این که بخواید بگید من غسل نمی کنم، میخوام برم کیسه بکشم، حلال و حرامش مهم نیست، بیایید 10,000 تومان میدید میرید، هیچ بدهکار نیستید، ولی کارتون خرابه. اما فرض اینه شما میخواید غسلتون صحیح باشه، نمازتون صحیح باشه، اولادتون با غسل با غسل با آب پاک و حلال زاده بیمنه واقعی باشد، ولذا با توافق میرید داخل حمام. توافق کشه در این جعاله رو پذیرفتید، اون دیگه بر اساس جعاله شما میرید 12,000 تومان میدید. این مثال رستوران هم همینه. اگر قبول نکردید این دانه دانه برنجه هایی که به معده شما وارد میشه نفرینتون میکنه، چون اکل مال غیره و انرژی که پیدا میکنید و بعد اولاد پیدا میکنید همه بلا یک شایده ای از حرام داره. اما اگر میخواید غذای حلال به شکمتون بره، وقتی میبینید گفته که هر قرص غذا 12,000 تومان میپذیرید، پذیرفتید میشه قبول جوانه. خب دقت کردی چی شد؟ پس اشکال ما به مرحوم آقای صدر اینه، جناب آقای صدر معنا نداره شما قرض رو زمان مقترض و زمان یدی بدونید، این زمان عقدیه، این ناشیست از توافق طرفین و خود شما پذیرفتید گاهی توافق به این است که بیش از 1,000,000 تومان که من قرض میگیرم ضامن باشم و این اشکال ندارد، مگر در جایی که ربا حرام است. حالا اگر ربا بین والد و ولد بود این هم اشکال ندارد به نظر من. شما این نشون میده زمان قبر زمان بلیعت نیست، زمان به توافق است، زمان عقلی است و اینا زمان توافقی نباشد چرا ظالم باشم من به بیشتر از سبب نیست؟ چه بچی دارد؟ خب پس به نظر ما حقیقت قرض انشاء تملیک هست، منتها صنف این انشاء انشاء تملیک هم از زمان هست. پس عرف در تمامیت قرض صحتا بلکه صدق عرفی قرض هم عرف میگوید متقدم است به تحقق قرض. حالا مفهوم قرض این مثل مفهوم بیع سلم، چه که گفتن سمن را در مجلس ندید سلم صدق نمی کنه، اینجور گفتن. خب تا مقترض پول رو نگیره قبض صدق نمی کنه و عرف هم در ارتکابش اون قبض رو شرط صحت قرض می دونه. اما بگیم پس معلوم میشه که قرض توش انشاء تملیک و از زمان نیست، حقیقت قرض به اون حیازت مقترض نسبت به مالکه برمی گردد و تا حیازت به اذن مالک و همراه با زبان. این خلاف ظاهره، این خلاف ظاهره.
یعنی اگه قبض شرط رو نباشه تا بود باید مفتونیه
اون قبض رو شرط میدونه، اما حتما باید ببینیم که حقیقت قبض متمرکز میشه بر این حیازت القرض و حیازت و مال الغیر به ازنهی و از زمان. پس به نظر مثل عرفان تعریف اول اقرب است به ارتکاز عرفی. حالا این بحث کلی تطبیقش بر سپرده گذاری های بانکی که ما ادعا میکنیم قرضه بنابر مبنای آی سعد که خیلی واضحه که این پول هایی که بانک ها میگیرن و قرضه. چرا؟ برای که بانک پول میگیره از طرف به عنوان این که مال فلانیست و نزد من امانت است و من مالک این پول نشدم، به این عنوان پول نمیگیره، پولی که گرفت میزنه تو گاف صندوق به عنوان داراییه بانک حساب میکنه، دارایی بانک اینقدر، بدهکاری بانک به مردم اینقدر. ولذا حقوق کارمندانشو میده به مردم، وام میده با این پول، ملک میخره برای بانک، تصرف مالکانه میکنه. ولذا تو خود جمعی بستانکار بدهکار اینجور میمیسن. یعنی این نشون میده که بانک وقتی این پول رو برمیداره حیازت میکنه این پول رو برای خودش و از زمان. خب خیلی روشنه با تعریف آی صدر که این اونچه رخ میده قرض، و با تعریف مرحوم ایرانی هم همینطور هبت العین و ایداء المالیه. خیلی روشن، کسی که میاد پول میزنه تو بان از خصوصیت این پول صرف نظر میکنه دیگه، خصوصیت این پول براش دیگه مهم نیست. و لذا اگر یه ساعت بعد برگرده میگه به پول نیاز دارم، بانک پول دیگری به او بده، نمیگه نه همین پول خودم رو میخوام، چون یک امضاء پدرم بود یا آب امضا پدرت بود یا نه و پول بذاشتی تو وای یا نه نیم الان اونم یا نه نیم باید برو خصوصیت این رو میبخشه بده و مالیتش رو ایداع میکنه. خب بنابر مبنای اول هم همینه، بنابر مبنای اول که مبنای مشهور هست، ما معتقدیم در ارتکاز مردم این پول رو که به بانک داد دیگه این پول ملک خود این شخص نیست، ملک بانک هست. ولذا اگر پول موجوده تو در صندوق بیاد بگه آقا من پول نمیخوام، من میگه من مسئولیتی ندارم نسبت به این که این پول تو پس بده، دفترچه تو بیاد نمیدون پس انداز رو نمیدون بهت میگه، شخص این پول رو میخواد با آنچه تعهدی نداره. بیاد بعضی از مباحث میخوایم مانو تفصیل بشیم مردم گیج میشن، میگه آقا شما به بار قرض دادید، میگه من 8 گرم 9 من بیان به این بانگ از سمت که کذایی که به آبا آلاف و علیف رسیدن قرض بدن، بگیم شما تمریک کردی این پول رو به بانگ و از زمان میگه نه عالم نیست. اما این ریشه های ارتکاز عرف رو وقتی بررسی میکنه یعنی تمام خصوصیات قرض اینجا هست و لذا کشف میکنیم در ارتکازش انشاء هم کرده. اگر یه ملیون رو بذاره در اختیار این بانک، یه یک سارق مسلح بیاد این پول برداره، این آقا میگه به من ربطی نداره، من پولو بده چند جا شما پولو دست گرفتی بسته‌بندی کردی فرض کنید گذاشتی جلو سارق مسلح پولو برداشت، به من ربطی نداره پولو به من به شما. یا اگر برگرده این آقا بگه این پولو ما میخوام، آقا میگه یعنی چی این پولو تو میخوام، این میخوای دفترچه تو بیا به آدم نمیدین که بداشتی یا نمیدین به حکومی این غیر از تمرینی که معظم هم چیز دیگری نیست. و این که امام قدس سر رو احتمال دادن فرمودن یا سپرده به بانک قرض به بانک یا اذنه در اقتراض بانک هست، نه میتونه اذن در اقتراض باشه اما خلاف ارتکاز. حالا اگر بانک بگه من قصد قرض نکرده بودم، من پول گذاشتم فعلا زیر خودم و هنوز قرض از شما بر نداشتم، سارق مسلح آمد پول رو دزدید، مردم چی میگن؟ مردم میگن آها پول گذاشتیم در اختیار من، به من چه ربطی داره دزد این پول رو دزدید، یه وقت از جیب من میدزده یه وقت جلو روی منو میدزده، مسئولیتش با من، میگم من پول تحویل دادم، تحویل دادم دیگه به من ربطی نداره. پس این مسئول اون کسی کارمند بانک که پول تحویل گرفت، یعنی بانک تحویل گرفت چون وکیل با وکیل از اون، خب دیگه یعنی ملک بانک شد. حالا ما در ارتکاز این همون قرض میدیم، مرحوم آقای صدر فرموده من حقیقت قرض رو براتون معنا کردم، این عملیات بانکی هم به نظر من قرضه، ولی اگر کسی بگه امکان داره در بانک داری بیان پسندازشون رو از قرض دادن خارج کنن، واقعا بخوان امانت بگذارن این پول رو در بانک، امکانش هست، ولی اون اهدافشون حفظ بشه ها، بانک بتونه تصرف کنه در اون ودیعه و سود به دست بیاره و بخشی از سود رو هم طبق موازین شرعی یا عرفی به اون صاحب سپرده بده. و اگر این مال تلف شد، بان ضامن پول این سپرده‌گذار باشه. امانت و ودیعه با این خصوصیات، آن صد میگه که بله امکانش هست، از نظر فقهی امکانش هست که بیان در قانون بانکداری اسلامی بگن آقا ما برای اینکه از مشکلات قرض خلاص بشیم یک ودیعه بسپرید در بانک و این اهداف رو ما تأمین میکنیم. خب یک هدف این که بانک تصرف کنند، بتواند در این مال تصرف کنند. دو، بانک مالک سود بشود. سه، بخشی از سود به سپرده گذار برگردد. چهار، بانک ضامن اصل پول مردم باشد. این چهار هدف: یک، بانک حق تصرف داشته باشد در این مال. دو، بانک سود ببرد از تصرفاتی که در این مال می کنند. سه، بخشی از سود را به سپرده گذار بتواند بدهد و سپرده گذار مستحق باشد بخشی از سود را. چهار، سرمایه سپرده گذار تضمین بشود. حالا بحث اینه که اگر این چهار هدف باشد، حالا بعضی موقع این سپرده گذار سودی نمیخواهد، خب قایم سود میخواهد، بحث ما کنیست. ایشون فرمودن بله امکانش هست که ودیعه باشد و این چهار هدف تأمین بشود. اما هدف اول چه اشکالی دارد؟ ودیعه همراه با اذن در تصرف که از آن تعبیر میکنن به ودیعه ناقصه در مقابل ودیعه تامه. ودیعه تامه یعنی این ودیعه ای که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه ندهد. ودیعه ناقصه این است که مستودع مالک اذن در تصرف ودیعه بدهد. چه اشکالی دارد؟ چرا تصرف مالکانه می فرمایید؟ تصرف در مال غیر. شما خوب دقت کنید، یک میلیون امانت می سپرید پیش من، میگم آقا امانت داری سخته، من حوصله‌اش رو ندارم. میگیم خب این میلیون امانت واجب شما، ما راضییم که مصرفش هم بکنیم، البته نه از زمان. من میبینم خب میگم باشه حالا یه کاریش میکنیم. من وقتی میرم جنس میخرم، یه میلیون شما رو به عنوان پول شما اداء میکنم بدهی خودم را و بول مال خودم. تصرف مال خانه نیست، تصرف در مال غیر است. با پول شما بدهی خودم را میدهم، به شما اون دادید چه اشکالی دارم؟ اتفاقا خود دقت کنید، اتفاقا هم آی خوری در منهاج سالگین داره، هم آی سیستانی میگه توش بحثی، تو بحث نماز وحشت میگن پول نماز وحشت رو گرفتیم یاد دفت نماز وحشت بخونیم. اونه جا اومدن اون مثلا مطرح کردن، گفتن آه اگه احراز کردی رضای مالک را به تصرف در این مال، رز که نداد ولی احراز رضای باطنی رو کردی، بابا اونم در این حالی که پدرش مرحوم شده دنبال کار خیره، چون که طلبه ایدن نماز وحشت یارتون رد بکنید، صبح بلند شد ایوان پول گرفتیم نماز وحشت بخونیم، نماز صبح بخونم قضا شد. خب چه بکنیم این پول؟ گفتن اگه احراز میکنی رضای مالک را، میتونی تصرف کنی برای پول. چطور؟ اداء دین بکن، اداء دین بکن، نری با شخص این پول جنس بخری که معامله شخصیه بشه، لا بیع الا فی ملک نمیشه. برو با ثمن کلی فزن خرید بکن، این مبلغ را به عنوان اداء دینت بده. در اداء دین شرط نیست که این پول ملک شما باشد، همون که مالک پول راضی است به رضای باطنی که شما ادا کنید دینتان را با اون پول، اشکال ندارد. پول مردمه، نازیش من تصرف کنم در اون، اشکال نداره. پس هدف اول تأمین شد، ودیعه میگذارم در بانک، راضی هستم، بلکه اظهار هم میکنم و اظهار میدم که شما با پول ما تصرف کنیم، اونتا تصرف غیر مالکانه، مثل همین مثالی که داریم ادا دل میکن. بله خب اگر به ثمن شخصی بخوان خرید کنن، اون معناش اینه که اون بحث دیگه پیش میاد، اینه اشتاله فردا دنبال کنیم که آیا میشود مالک از بدهد با پول من برید، با شخص پول من برید خرید کنید، که پول از من خرید از شما. در مکاسم هم مطرحه، میگه که میره به والوا میگه با پول من یک نان به این آقا بدهید، پول از شماست، نان را این فقیر مالک می شود. این صحیح است یا صحیح نیست، این انشاءالله فرده وزن می کنید. بعضی گفتن این چه معاوضه شد، به وزن باید جایی داری که معاوض از اینجا میاد تبادل بشه، پول از زیب این آقا در میاد، میل میره به زیب یک آقای دیگر. حالا این انشاءالله فردا بررسی میکنیم، ولی یادم نیست به این مرحله. صاحب آنه که میگه چه اشکال داره، چه اشکال داره، این هم یک معاوضه هست، این هم یک بیعه که فرمایش بعیدی هم نیست. اگه این باشه که خوبه، صاحب سرمایه میگه پول از من عز میدم، بری با شخص این پول برای خودت خرید کنی، این هم نباشه ادا دین که دیگه میشه کرد، با این میتونه دینش رو ادا کنه با این پول، و این هدف اول در باب تعلیم میشه. اما اگر بخواد قرض بده این پول به دیگران، مثل که با شخص این پول بخواد خرید کنه. خب این ارسال خدمتی که مشکل کار هست، این یه از اشکالات مطلب هست که انشاءالله فردا بررسی میکنیم. فعلا مرحوم آقای صدر فرمودی هیچ اشکال نداره که پول ودیعه باشه در بانک، قرض نیست، تا آخر هم قرض نیست، ما قرض دادم به بانک معزول است در تصرف در این مال و تصرفش هم به رحمی است که برای بانک سود دارد، این اشکالی ندارد. انشاءالله بحث راجع به بقیه اهداف و فرمایشات آقای صدر و صحت صحبان انشاءالله در جلسه آینده دنبال میشه. والحمدلله رب العالمین.
اگه این واقعی باشه میتونه مال دیگه یو پس بده به ما.